بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. من قطعش کنیم که وسط کار صداش در نمیاد. قبل از هر چیز عرض کنم که این دوستان دیروز به ما گفتن، منم از دیروز تا حالا 200 کار داشتم، ولی جلسه امروز بهشون گفتم که من تقریبا سرفصل همه بحثامو گفتم. الان بخوایم بریم بیشتر یه مقداری، شاید برخی بحثای دوستان اون جلسه آخر میگفتن کاش که آخرش که کاربردی تر بود اینا رو بیشتر میگفتید، یه مقدار اونا رو کمی باز کنیم و یه مقداری بیشتر به پرس و پاسخ و اینها بگذرونیم. من یعنی به همین تا امروز هم به شدت مشغول بودم، نرسیدم یه مثلا مطالعه چیزی بکنم، حداقل یا مروری بکنم که یک سیر خیلی منظم و خوبی دست بیاد. اونطور گفتن دوستان مایل بودن دوباره بحث بشه، اینجا مزاحم شدیم. من فقط همه دوستان همون کسایی هم که دفعه بودن دیگه، بله خب دیگه مروری رو اونا نمی کنم. اون آخر بحثمون که رسیدیم به این بحث جامعه کفر و مؤمن و اینها، فکر میکنم اونجا یه مقداری ملاحظات بیشتری میشه داشت، چون که خیلی سریع گفته شد حرف و مطلب هم خیلی نمیدونم کسی مدعی شد یا نه، خودم میدونم چی گفتم، ولی شاید دیگه این تعبیر اسم علامه جعفریه، همه شنیدن که گفته نیم ساعت اول هم خودم کنم مخاطب. یه تعبیری هم هگل داره، اونم بامزه است، میگن که یه بار یه کسی متن از هگل رو بردش سراغ خودش، خیلی وقت مطلب خودشو نفهمید، میرفت ترجمه فرانسوی اینا رو چک میکرد خودش، بعد یه بار رفتش نیا کرد بازم نفهمید، بعد اون زمان که اینو میوشتم تو الان دو نفر میدونستن که این چیه، یکی من بودم یکی خدا، الان فقط یه نفر میدونه. حالا من گفتم تو بحثی که من دو نفر بود، حالا الانش دیگه نمیدونم دو نفر باشه یا فقط یه نفر بود. خب ببینید، حالا من مسئله رو از یه زاویه شاید بشه گفت، ما دفعه پنج زاویه مطرح کردیم، اینی که دارم میگم شاید بشه گفت یه زاویه ششمیه، شاید هم بگیم نه همون حرف هاست که حالا میخوام اون بحث رو بذاری بازش کنم. من یه بار این سوالات مهمی که توی کتاب های انسانشناسی آنتروپولوژی مطرح بود که مهمترین مسئله چی، اصلا آنتروپولوژی به چه موضوعی میخواد بپردازه، که حالا فکر کنم یادداشتم آورده باشم با خودم، نزدیک 10-12 از کتابای مهم اینها، کتابای اصلیشون و تکست بوکای اصلیشون بود نگاه میکردم، که بعد این سوالا رو در آوردم ببینم دقیقا دغدغه‌شون چیه. بعد دیدم که ما میتونیم این سوالا رو، ما ادبیات سنتی خودمون دیگه هر جا بندازنمون میریم همون جوری برمیگردیم، دیدم ما میتونیم این سوالات رو به یه معنا برگردونیم به همون سوال اصلی خودمون، که مهمترین سوالای ما غالبا ناظر است به مبدا و غایت و مسیر. حالا دیگه تطبیقش رو الان اون یادداشتمو نیاوردم که ببینم دقیقا چی بود، یعنی سوالای مختلفی که در واقع مبدا یعنی خواستگاه انسان که گفتم غالبا اون تلقی داروینی خیلی غلبه داره. حالا دیگه عملا واردش هم میشم. توی فضاهای چیز دو تا رویکرد خیلی جدی شما میدید توی بحثای غربی ها ببینید، رویکردی که توی ابتدای شکل گیری دانش‌های اجتماعی شکل گرفت که غالبا همون رویکرد داروینیه، که رویکرد داروینی به نظرم بروز خیلی جدی شد تو همون رویکرد پوزیتیویستی نشون داد، که رویکرد داروینی مبدا رو کاملا داروینی ببینه، غایت رو هم تو فضای داروینی کاملا سیر خطی ببینه. در واقع جلسه قبل اشاره کردم که انسان مدرن بهتر از انسان قبلی، همون گونه که مثلا انسان بهتر از میمونه، یعنی سیر خطیه اینجوری، که این بهتر بودنه چون تو افق داروینی داره فهم میشه کاملا مفهوم پیشرفت پروگرس و این توسعه و اینها که الان مطرحه کاملا به این افق داره انسان تحلیل میشه، که این مفاهیمی که دیگه تقسیم کشورها به عقب مانده و پیشرفته و اینا دیگه خیلی رایجه. و توی مسیر هم تو اون تلقی کاملا مسیر خطیه، چون مسیر خطیه همه جامعه با یک جامعه سنجیده میشن، که جامعه این بحثایی که مثلا دیگه حتی توی حرفای هایدگر اینا هم هستش که نقد آمریکا میکنه، جالب دیگه مثلا امریکانیسم و از کسایی که خیلی جدی مطرح کردم این هایدگره، مثلا سبک زندگی آمریکایی این استاد 1950 اینا مطرح کرده که در واقع جامعه برتر جامعه آمریکاییه، الگوی همه جامعه باید این باشه و این قالب‌هایی داره شاخصایی داره و حالا بحث خاصش، که وقت الان شما نگاه کنید هنوز که اندازه تو فضای نظام سلطه اصطلاحاً این تلقی خیلی رایجه، یعنی انسان برتر انسان چیده. در مقابل اینها تقریبا از همون اوایل قرن 20 دیدگاهی پیش اومد که انسان رو اینا، من بحث فلسفی ازشون ندیدم ولی به لحاظ بحث علوم اجتماعی اینا پررنگن که بعد جریانای همین تفسیری و انتقادی و اینا همش به یه معنا از این جریان کلان داره نشأت میگیره. جریانایی که تلقی داروینی رو قبول ندارن، یعنی که معتقدن که نه واقعا جوامع متکثره و هیچ کدوم غایت اصلی نیست، هیچ کدوم نباید با اون یکی سنجید، هر جامعه‌ای رو مستقلا باید در نظر گرفت. منتها عرضم این بود که اینا مبنای فلسفی یا لاقایم شد تو این فضا تلقی داروینی خیلی راحت میتونید به لحاظ انسان شناسی بذارید جلوتون بگید با این تلقی اومدن، اما اونا چه مبنایی تو این فضا دارن نیست. از چیزایی که خیلی مسئله رو مهم کرد تو اون فضا مسئله معنا بود که جلسه قبل اشاره کردم که در مقابل رویکردهای پوزیتیویستی که بیشتر با خود رفتار و نهایتا با ساختار سر و کار داشتن، اینا به معنا توجه کردن و پیش کشیدن بحث معنا زمینه رو برای تکثر باز کرد. این چه معنی میده حالا اینا که دارم میگم؟ نمیدونم خودم میفهمم چی میگم، واقعا میفهمم یا نه فقط خودم دارم میفهمم. ببینید این رویکرد دومه، میخوام بگم اون که معنا رو که داریم میگیم یعنی چی. ببینید حالا ما قالن توی اول بحثی همین که اصلا معنا چجوری وارد سیستم شد اینجوری ما مثال میزنیم، میگیم ببینید تلقی رویکرد کسایی از دیلتای به بعد که در واقع اومدن مسئله معنا رو خیلی تو علوم اجتماعی پررنگ کردن و در مقابل پوزیتیویست ها وایستادن، پوزیتیویست ها حرفشون این بود که جامعه هیچ فرقی نمیکنه با وضعیت فیزیکی با وضعیت حیوانی. شما تو وضعیت فیزیکی و وضعیت حیوانی چجوری تحقیق میکنید؟ به همون مدل بعد بیاید تو جامعه تحقیق کنید، مشاهده کنید، بررسی کنید، تست کنید، آزمون کنید، این کاری که توی بحث روش تجربی مطرحه. یکیه و هیچ فرق جدی نداره. اینها حرفشون این بود که میگفتن نه، انسان با غیر انسان تفاوت جدی داره، تفاوت جدیش هم تو معناست. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید اگه مثلا این ماجیک الان بیفته زمین، چرا ماجیک زمین خورد؟ یک تفسیر بیشتر نداره. یا چون نظر ارسطویی داری که میل طبیعی این به سمت زمینه، یا نظر فیزیک مدرن داری، فیزیکای جدید داری که جاذبه در عالم موثره. یعنی اگه نیروی جاذبه در کاره، حرف ارسطو غلطه. اگه حرف ارسطو درسته، جاذبه غلطه. یعنی شما برای هر واقعه یک تبیین بیشتر نمیتونید ارائه بدید که اون تبیین، تبیین جهان شموله، این فرمول اصلی تو علوم طبیعیه. معلومه حرفم دیگه؟ خب اما شما مثلا سوزنچی الان اینجا داره راه میره، چرا اینجا داره راه میره؟ شما میتونید همین الان 5 تا تفسیر بکنید، ممکنه 5 تاش هم درست باشه. یکی بگه به خاطر اینکه خسته شده، یکی بگه به خاطر اینکه مثلا میخواد توجه ها رو جلب کنه، یکی بگه به خاطر اینکه نمیدونم مثلا پاش درد میکنه. ببینید این یک دونه رفتار واحد چند تا معنا داره. معنا که میگم مهم شد اینه، و به خاطر چند تفسیر داره، و به خاطر این چند تا معنا چند تا تبیین متفاوت شما دارید. یعنی تبیین های شما با هم دیگه متغایر میشه. برای همین است که خب اگر شما این حرفو خیلی جدی بگیرید، هم توی تمام اینها موضعتون عوض میشه. بله وبری و اینا دیگه همین دارن که معنا که وارد از دیلتا شروع میشه تو وبر و بعد یا همینجوری که بعد انتقادی هم همچنان تحت تاثیر این فضا هستن. این است که شما ببینید توی فضای علوم طبیعی و فضای کاملا پوزیتیویستی یک حرف معیار دارید، یک تحلیل معیار دارید که همه علم، همه دانشمندان در صدن که مو تحلیل معیار برسن. مثلا گفتم که یا قانون جاذبه در کاره، یا میل طبیعی، یا ممکنه شق سوم، اما هر کدوم اینا درست باشه دیگری غلطه. اما توی وقتی که شما معنا رو وارد کردید توی رفتار، از این جامعه به این جامعه معنا متفاوت میشه، از این فرد به اون فرد معنا متفاوت میشه. برای همین شما برای رفتارها یک فضای معیار ندارید. حرفا معلومه؟ یعنی یک حالت یکسان سازی که اینجا به شدت اختصاص داشت، هم تو مبدا، هم تو غایت، هم توی مسیر، این فضا از شما گرفته میشه. برای همین است که این رویکرد هر چی گسترش پیدا کرد، نسبی گرایی توی علوم جدی تر شد.
چون
بله، یعنی اون بحث هرمنوتیک و تفسیر متن هم از همینجا خلاصه ریشه‌اش داره در میاد. این نکته اصلی بحث این است که ما اینجا تکثری رو به رسمیت شناختیم. خب این تکثر چرا ما انسان اینجوریم؟ اینو عرض من این است که من هیچ جا نیدم اینو تبیین بکنم. این داروینیست داره به شما تبیین میکنه، تبیین داروینیست شما میدونید که چرا برتری. اما حالا ما چرا برتر نیستیم؟ چرا مثل همدیگه ایم؟ چه پیشفرض فلسفی این موجب این شده؟ من تو حرفای اون هیچ وقت نیدم اینو به این توجه کنم. همشون با داروینیست درگیرن. یعنی اصلا شما توی کتاب انسان شناسی نگاه کنید، مکاتبی که دسته‌بندی میکنن، اولین مکتب میگن تطورگرایی، که کاملا داروینیستیه، همه مکاتب یه جور نقدش و تطور گرایی، اشاعه گرایی و نمیدونم حالا یه 7 10 تا مکتب هم دیگه. حالا من اینجا بله ساخت گرایی، اشاعه گرایی، من ببینم اینکه فکر کنم لیستش آوردم یا نه. چی؟ اشاعه رو در مقابل مطرح میشه، منتها بعدیش دیگه ذیل اشاعه گرایی همشون جمع نمیشن، یعنی عناوین متعددی دارن. مثلا اینها، این لیستم پیدا شد، ببینن اسم مکاتب، کارکرد گرایی، ساختار گرایی، مکتب فرهنگ گرایی، اینا مکاتب کلاسیک هن. بعد تو مکاتب مدرن مثلا ماتریالیسم فرهنگی، محیط شناسی، اکونومی، محیط شناسی فرهنگی، خود جریان فمینیسم، شناخت شناسی، اینا جریان مکاتب متأخر هن. همه شون بچه مشترک همه مکاتب، اولیا خیلی جدی این حرفا، تو بعدیا این نیست، اما همشون میخوان بگن تلقی داروینی از انسان غلطه، که انسان کاملا خطی ببینه، که انسان کاملا یه تطوری پیدا کرد تو سیر تنازع بقا به مرحله بعدی رسید. تونستم منظورا برسونم؟ خب این به لحاظ مبدأش، این به لحاظ غایت، اینا برای مبدأ، اینو من قبلا گشته بودم یه تعبیری که بخوام بگیم اینا رو میشه جمع کرد نوشته بودم، ببینم اینجا الان پیداش میکنم یا نه. گفتم شاید به لحاظ مبدأ تلقی های اگزیستانسیالیستی خیلی تو اینجا حرف داره، یعنی غالبا اینا خیلی تحت تاثیر تلقی هستند. تلقی اگزیستانسیالیستی دوستان الان احتمالا میدونن دیگه، که اینا اصطلاحا میگن وجود انسان، انسان تنها وجود است که وجودش بر ماهیتش مقدمه، وجودش بر ماهیتش مقدمه، یعنی وجود بله نه 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 اصلا اون من هستم خودمون با این از زمین تا آسمون فرق داره. این توی تلقی جامعه شناسی داریم میگیم، نه توی تلقی فلسفی وجود شناسی خودمون. وجودش مقدمه، یعنی شما توی حیوانات همش این سیر تطور داروینی داره معلوم میکنه ماهیتش رو، برای همین به این ماهیت که رسید هرچی وجود در بیاد همینجوری در میاد. ببین یعنی شما هرچی اسب داری همشون از این قالب ماهیت تبعیت میکنه، هر چی میمون داری همشون از این قالب ماهیت داره تبعیت میکنه، اما به افق انسان که وارد میشید هر انسان غیر از اون یکیه، خود انسانه که رقم میزنه من چی باشم. بخوام تو ادبیات دینی بگیم که خیلی با ادبیات دینی حرفا سازگاره، این است که انسان خودش تعیین میکنه که میمون باشه، اسب باشه، خوک باشه، یا فرشته باشه، یا چی باشه. یعنی این ماهیت از پیش تعیین شده هویت این رو رقم نمیزنه، بلکه این خودش داره تعیین میکنه. یعنی از اصلا نه، نکته مهمش این است که اصلا این نوع فرقش با بقیه انواع این است که بقیه انواع هر نوعی نوع دیگه، نوع یعنی چی؟ یعنی اون جایی که داره بسته میشه، اما این نوع نوعی که جنسه بله دیگه، ملا صدری گفتم خب ادبیات خودم داره استفاده کنه، یعنی این نوع نوعش جنسه، نه اینکه نوع همه موجودات. ببینید تو مبدا ملا صدری قالا تو ادبیات ما، چون حرکت جوهری جدی میشه همه موجودات نوعشون جنس میشه، بخوایم تعبیر دقیق نگاه کنیم. اما تو انسان خیلی بارزه که انسان، تو انسان حرفا رو میزنه، میگه انسان هر لحظه میتونه دائما یک موجود دیگه بشه. این میشه به ادبیات اینا گفتم خیلی نزدیکه با این ادبیات اگزیستانسیالیست. خب ببین، به همین بلاظ مبدئی، بلاظ هویتی، بلاظ سابقه وجودی، این وجودیه که خود دست خودشه، دست دیگری نیست. به لحاظ غایت چی میشه؟ اونی که من برداشتم این است که آخر این حرف ها کدوم تئوری ها تئوری مهمیه؟ به نظرم مهمترین تئوری توی این فضاها تئوری مثل ساخت اجتماعی واقعیت، که در واقع حرفشون همون ساخت معناست. یعنی ببینید شما تو تلقی پوزیتیویستی رفتارها تعین از خودشون دارن، شما تلقی ماهیت بر وجود مقدمه، ببینید شما تو تمام امور طبیعی، امور حیوانی، ماهیت هر چیز بر خودش بر وجودش مقدمه، یعنی شما با شناسایی ماهیت حکم کلی میکنید، نیاز نیست دیگه افراد یکی یکی بررسی کنید، وقتی به قانون جاذبه رسیدید تو همه مصادیق حکم میکنید، یعنی معلومه که این طرفش این ورش. ببینید اما وقتی که شما معنا رو وارد کردید، خب معنای درست یعنی چی؟ اصلا درست یعنی چی؟ درست بی‌معنا میشه. وقتی که درست بی‌معنا شد، همه معانی از کجا تو عالم وارد میشن؟ ما هم میسازیمشون، برساخته ذهن، اون دیدگاهی برساختگرایی. خب اگه با اینکه آقای پارسانی رفتن سراغ این مسئله که به نظرم توجه خیلی خوبی کردن، که اینا میرن سراغ اینکه معنا تو عالم یه واقعیت داره، دیدی که بحثای پارسانی ها احتمالا دید دیگه، که مرتب بحث میکنن آقا اینکه معنا مصوله، معنا یه یه حقایق معانی است که ما با معانی متحد میشیم و اینا. ما میخوام اون اتفاقا نقطه خوبی رفتن تو درگیری با این غربی ها که ما معنا رو یه واقعیت براش قبول میکنیم یا نه، معنا صرفا و صرفا برساخته است. اگه معنا صرفا و صرفا برساخته است، خیلی طبیعیه که شما اگزیستانسیالیست هم همینن دیگه، آخرش نهیلیست در میاد ازش. یعنی شما دیگه هیچ غایت قطعی معینی ندارید، هیچ وضعیت مطلوبی ندارید. حرف معلومه؟ این خیلی مسئله فلسفی سنگین ایجاد میکنه ها، که ما چجوری تو ذهنمون. ببین الان این حرفای من کاملا برای همین است که جمعه میگفتم، گفتم ما تفکر رایج فلسفیمون خیلی پوزیتیویست ها نزدیک تر تا به اینا. ببین هم مبدا رو واحد میدونیم، هم قایت رو واحد میدونیم، منتها مهم این است که این دوتا رو واحد دونستن نیفتیم تو تحلیل های پوزیتیویستی. که من به نظرم حالا الان اگه برسم میگم که مهمترین نقطه افتراق در واقع پوزیتیویست ها و این جریان بعدی توجه مفهوم اختیاره، که اگه یواشکی بگم ما تو فلسفه خودمون خوب به اختیار ورود پیدا نکردیم. تنها کسی که ورود فلسفی مهمی داره علامه طباطبایی با نظریه اعتباریاتش، که این اینا دیگه حرفای منه، که من معتقدم که علامه طباطبایی با نظریه اعتباریاتش از تلقی رایج فلسفه صدرایی و اصلا فلسفه اسلامی، نه فقط صدرایی، درباره اختیار خارج شده و از اون مبادی عدول کرده، ولو که به عدولش تو فلسفهش ملتزم نیست. من ادعا میکنم که عدول کرده، که اگه برسم اینم شاید یه کمی توضیح بدم، منتها اینا چیزی که فقط این بحث من ذاتم فلسفیه، هی میکشم توی فلسفه. امروز با خودم تصمیم گرفتم بیام درباره جامعه کفر و ایمان و اینا صحبت کنم، از این حرفا نزنم تا ولمون میکنه دوباره گفتی تو فضای فلسفه. حالا سعی میکنم با سرعت برم برسونم تو اون فضاهای کاربردیش. خب ببینید این حالا نکته بحث من معلوم شد که غربی ها به لحاظ غایت شما میبینید در مجموع با دو تا فضا مواجهید. یه فضا که مسئله رو پیشرفته، کاملا پیشرفته به معنی مدرن، همین کلمه پیشرفته معلومه دیگه، پیشرفته و عقب مانده میبینه، که کاملا معیارش ببینید تکنولوژیه، تکنولوژی کاملا افق ماده است، افق اخلاق نیست. یعنی پیشرفته بودن در گروه اخلاق نیست. اینا خیلی بحثای جالبی داره که اصلا اخلاق تو فضای مدرن چه بلای سرش میاد، اخلاق چجوری تابع ماده میشه، اینا دیگه بحثای جالب خودش داره. که برای شما اخلاق تکنولوژی داری، اخلاق مثلا چیزی که حالا فقط پرانتز باز میکنم برای تلنگر تو ذهنتون، اصلا اخلاق به معنی سنتیش کنار گذاشته میشه توی فضای داروینی رایج، توی تلقی پیشرفته عقب مانده، به جاش اخلاق حرفه‌ای میاد. یعنی چون هویت شما در گره حرفه، در گره شغلته، برای اخلاق حرفه‌ای حرف اصلی رو میزنه در قبال اخلاق اصلی. برای چی؟ به عنوان انسان، به عنوان انسان، چون انسان هیچی نداره. چی داره؟ نظام سرمایه‌داری است که شغل برای شما تعریف میکنه. حالا این دیگه پرانتز طولانی صرف نظر کنیم. خب یکی پس به لحاظ مسیر چی؟ به لحاظ مسیر اینجا تکثر جوامع رو کاملا خطی میدید. وقتی خطی میدید جوامع رو کاملا پشت سر هم ردیف میکرد. این جامعه برتر، این جامعه میانه است، این جامعه کشف جهان سوم، جهان اول، جهان دوم، عقب مانده، پیشرفته، پیرامون مرکز، این ادبیات‌های مختلف. تو این تلقی کاملا تکثرگرایی رو ترویج میکنه که ما عقب مانده پیشرفته نداریم، ما اینو این نداریم، همه انسان‌ها یک جورن و هیچ کدوم برای که برتری نداره، که به شدت زمینه مهیا میشه. این رویکرد انقلابیه دیگه، اینها رویکرد تکثرگراست که نقطه مقابل محافظه‌کارها وضع موجود طلب میکنن که برای برترهاست. بعد این روی برای همین حالا این یه دفعه گرام افتاد گفتم خیلی شیرینه. برای شما نیا کنید تو فضای تکثرگرایی شما فمینیسم رو دارید که به شدت داره تکثرگرایی دفاع میکنه، جنین همجنسگرایی رو دارید که تکثرگرایی دفاع میکنه و اینا، بله رادیکال جمع میشن. و بعد شیرینش اینه که این چند روز پیش یه بنده خدا از آمریکا با صحبت میکرد، موزل گرفته بود، آقا ما چیکار کنیم اینجا، بچه‌هامون گفتم بلاز بنیه فکری چقدر مشکل دارن. خیلی من خدا قشنگ بود، گفتش که این همجنسگراها توی تمام جایی که ما اسلامی ها وایسادیم و مورد هجومی میان توی تظاهرات ما حمایت میکنند. حالا بچه های ما میگن ما هم باید بریم اونها حمایت کنیم. چرا باید بگو علی خود تحلیلش نداره؟ من تا گفتم معلومه چرا باید بکنن، چون اینا همشون از جنس جریان چپن، از جنس جریانای انتقادی ان، از جنس جریانای مخالف محافظه‌کاری ان، تکثرگران. به همجنسگراها به شدت تکثرگران. همجنسگران نمیگن که جنس مخالفگراها بدند، میگن شما هستی ما هم باش. خب اونا رو این منطق از اسلامی‌ها دارن دفاع میکنن. گفت در مقابل ترامپ هم تو صحبت کردین، گفت در این تظاهراتی که علیه ترامپ به نفع مسلماناست، گفت غالبا همجنسگرا با تابلوهاشون با این پلاکاتشون میاد. من یک دور دیدم مال آرمای اینا، یک دور دیدم گفت اینا گفتن که مال اسلامگرا اینا چیه؟ بعد این تلفنی گفت از این دوغای نفت. حالا متحال این حال ما چیکار کنیم؟ حالا تونستم منظور برسونم. ببینید تکثرگرایی که از یه جهت خیلی بهتر برای ما داره مهیا میکنه، از اون طرف با مبانی ما چیکارش باید بکنیم؟ حرفن اینه که ما حالا باید به این سه تا فکر کنیم. تو فکر کردن به این سه تا، حالا من برگردونم سراغ ادبیات دینی. اینا رو یه مقدار با ادبیات دینی دیگه توضیح میدم که خیلی فلسفی نشه. اونم این که ما باید برای همه اینا توی جالبه توی مباحث دینیمون رو همه اینا یه عالمه حرف داریم، هیچ کی هم بحث نمیکنه. چرا؟ برداشت من اینه که این از ثمرات بحث جامعه شناسی برای من شخص من بود که اصلا آدم مسئله رو جدی میگیره. آقا مثلا عالم زر چه دردی میخوره بحث کردنش؟ اصلا مرتبه تعلیم اسما، اونجایی که بحث خدا و فرشته ها که از بحث آیات خیلی مهمه، به چه دردی میخوره تو زندگی اجتماعی ما؟ من به نظرم کاملا تو مبدا ما این افق‌ها رو داره باز میکنه. ببین اون تعلیم اسما که جلسه قبل گفتم، تعلیم اسما داره اصلا چی رو ایجاد میکنه؟ این مفهوم اختیار که گفتم نمیدونم فلسفی نگیم نمیشه، میگیم نمیشه، چیکار کنیم؟ ببینید ورود آدم توی مقام خلیفت اللهی توی جهان، نظم جهان رو به هم ریخت. بابا این شیطان بچه آدم داشت عبادت چه میکرد؟ بچه آدم نبودی که، بچه شیطان بود. شیطان داشت درست از عبادت چه میکرد؟ چی شد ورود آدم در عالم؟ انسانی که خدا آفرید چه بلایی سر شیطان اومد؟ چه بلایی سر خودش اومد؟ اصلا شما در نظر بگید همه چی به هم ریخت. ببین توی ملکوت یکی داره معترض میشه، این حرفایی که به شدت زمینه چرت و پرت گویی‌های این مسیحیت مدرن ها، خیلی حرفا هم زیاد میزنن که او ملکوت و اینا رو نمیدید یا ندید حرفا رو. خب این حرفاشون یه رگاهی از حقیقت داره، نمیدید یا ندید اینا خیلی وقتا. حالا این عرفان کشکی هم از این حرفا زیاد میزنن، ولی میخوام بگم اصل حرف رگی داره. ببینید توی ملکوت اعتراض کرد، یه بار میگید زمینی‌ها اعتراض کردن، صفگده ما میکنن، قبل از انسان هم موجوداتی بودن تو برخی روایات به اسم نسناس که اینا با هم میجنگیدن، خون ریزی میکردن. یه بار اینو داره میگه خب زمین اختصاصش اینه. یه بار شما میگه آقا توی ملکوت، تو مقام ملکوت که فرشته هستن، یکی معترض شد. ما یعنی چی یکی معترض شد؟ این تحلیل فلسفیش کنید. چرا اصلا چی فرض داره اعتراض تو اون فضا؟ چی؟ ملک. خب ملک نبوده یعنی چی؟ آی ملک نبوده بس چرا تو ملکوته؟ این کجا خب رفته اونجا؟ خب یعنی چی رفته اونجا؟ این رفته اونجا یعنی چی؟ ببینید من دارم اون میخوام مبدا رو بگم، اون سوال مبدا که گفتم مسئله اختیار علامه طباطبایی فضای بحث رو عوض میکنه. بذارید یه جور دیگه مسئله رو بگم، ببخشید دوباره فلسفی میشه دیگه، من گفتم هر جور ولم کنید میافتم تو فضای فلسفی. چرا علامه طباطبایی تو اختیار با تمام فلسفه ناسازگار میشه به نظر من؟ اینه که شما الان اختیار چطور توضیح میدید تو بحث فلسفیتون؟ میگید اختیار جزء اخیر علت تام است. میگید با شبهه اختیار و علیت. خب جزء اخیر علیت تامه. خلاصه تو نظام علیت قرار میگیره یا نمیگیره؟ خب میگیره. خب میگیره. خب حالا که گرفت این تحت تاثیر امور دیگه است یا نه؟ خب هست. خب اگه هستش بعد نظام جبری علی معلولی اینم داره رقم میزنه. این شبهه معروفه دیگه، میدونید دیگه دوستان ها؟ خب نه این جزء اخیر، جزء اخیر باشه، این جزء اخیره، خودش تو نظام علی هست یا نه؟ خب هست. اگه هستش واسه این جزء اخیر چه فرق کرد با جزء غیر اخیر؟ اشکال معلومه. به تعبیر دیگه شما تو عالمی که اختیار نداری، اول عالم بشینی آخر عالمو میخونی اگه علم مطلق داشته باشی، معلومه دیگه. یعنی شما از این اول عالم نشستی، چون نظام علی روابط علی افراد رو کشف کنی، از اینجا میری تا آخر عالم میدونی چه واقعی کجا چیزی رو رخ میده. خب اما توی از ادبیات مهم دینی که ما گفتم روش نپردازیم، بدایه. بدا یعنی چی؟ کلی دردسر کشیدیم توش. خب بدا ظهور بعد از خفا و اینها یعنی چی؟ خلاصه نظام علیت داره عملشو میکنه یا نمیکنه؟ خدا میدونه یا نمیدونه؟ مجبور به اختیاری، همین تعابیر رایجی، همون طلاق سنتی، مجبور به اختیاریم. خلاصه عوض شد قضا و قدر یا عوض نشد؟ نه عوض که نشد، اما عوض شد. یه دیگه قالا اینجوری میگیم دیگه، میگیم عوض نشد. اما آقا اینکه عوض شدش رو، عوض نشدش که تو علم مطلق ازلی خدا سر جاش، عوض شدش کجای عالمه؟ یعنی چی عوض شد؟ نم حرف معلومه نه، یعنی چی سیر علی به هم که نمیتونه بخوره؟ علت نیومد. خب اگه علت نیومد که نمیومد، علت جدید از کجای عالم وارد سیستم شد؟ ببین من مثال زدم، اینا رو همه بحثش که قبلا خودم کلی پاسخشو دادم، حالا از اونها دارم عذر میکنم. ببینید من این توضیح چیه دیگه، توضیح آکادمیک سنتی ما همین که ایشون دارن میگن. میگه آقا جون حضرت مسیح میگه که، مثال معروفش شنید دیگه، اولین حدیث بعدا توی بهار، حضرت مسیح با اصحابش رد میشدن یه جایی دیدن عروسیه، گفت فردا اینجا عزاست، برگشت دیدن فردا هم عروسی برقراره، گفتش با هم بریم سراغ چیز. رفتن سراغ اون عروس خانوم، گفتن که چی شد؟ گفت دیشب یک گدای هر سال میومد، هر شب میومد اینجا، هر شب جمعه میومد، ما بهش چیز میدادیم، دیشب اومد صدا کتیش کی نبود بهش مثلا غذایی بده، من وسط عروسی پاشتم خودم رفتم بهش غذا رو دادم. بعد حضرت گفت صدقه دفع بلا میکنه، پاشو از جاد بلند شد و نگاه کرد نزدش مار افعی بودش، این مثلا خودش دهن خودشو گرفته بود، یه جور خلاصه افعیه نزده بود اینو، حال به هر دلیلی. این اولین حدیث بدا و سایر احادیث. خب چی میگیم؟ بلافاصله میگیم، میگیم خب یک علت جدید وارد سیستم شد، تا حالا این صدقه نمیخواست بده، یعنی صدقه دادن نبوده تو سیستم، این صدقه داد دفع بلا کرد. خب صدقه دادن از کجا اومد؟ من خودم اونجا توضیح دادم، آقا این هست مسیح سلسله علل عالمو میدید، چون سلسله علل عالمو میدید طبق علل این ماره راه افتاده، اینم که اینجاست، اینم خب بزنتش. صدقه دادن تصمیم جدیدی بود که این گرفت، قبلا تصمیم نشده که صدقه بده دیگه، اون لحظه این گدا اومد اینا تصمیم به صدقه گرفت. خب این لحظه که این تصمیم گرفت، این تصمیم کجا در اومد؟ هست مسیحی که داشت سلسله علل رو میدید، چرا اومدن این گدا و تصمیم اینو ندید؟
چرا علی مرنی میگید
علی هست مسیحی؟ همین من خب تلقی رایج بگم، میدونم خب من غیر علی مرنی که تو تفکر رایج فلسفیمون را توضیح دیگه ای نداریم، میگم حضرت مسیح چجوری میدیدش که این واقع رخ میده؟ داشت نظام علت ها رو میدید، حرکت افعی رو میدید، این آدم میدید، میدونست که این افعی هم به اینجا میرسه، بعد این اینو میزنه.
شهود نبی رو مثل فیلسوف نباید تعبیر کنید، اون بعدی از یه طور
دیگه ایه. خب اون که باشه که خیلی موضوعش حادتر میشه، همون اگه شما شهودی بکنی که علم حضوری بشه که اصلا نباید تخلف برداره، این که دیگه خیلی حادتر میشه مسئلهش. حالا من فعلا رفتم توی جگه بشه توضیح داد. حالا عرضم اینه، میگم یه بار شما تو نظام علی معلی داری میری، یه بار میگی نه این تصمیم جدید، آقا تصمیم جدیدم یکی از معلولی است تحت علتهای قبلی، باید سلسله علت برقرار باشه، اگه نم ولی الله باید هم سلسله علت ببینه، چرا اینو ندید؟ بعد مهمه تو ادبیات بدا و شما نیا کنید، بی ادعا یرو دل غذا و الابرم ابرم، اصلا مسئله به شدت برمیگرده به خواست انسانی. آقای متحرم یه جا اشاره میکنه ولی که جا بازش نمیکنه، میگه آقا بدا به رسمیت شناختن اختیار انسانه، ما اختیار انسان در مقابل نظام علیت یا فرای اون. حالا من فقط خواستم از باب تلنگر ذهنی اینو بگم،
ها اختیار
که این بحث تو اختیار خدا پیش میاد، ما تو فضای فلسفی ما رو میکشونیم. من گفتم من رگ فلسفیم پررنگه، دست نزدید رگ فلسفی من، سرین حساس میشه. ببینید تو اختیار خدا، آخر حرف فلسفه ما اینه که خدا مجبور نیست، هیچ جا توضیح نمیده خدا مختاری یعنی چه، اصلا معنی داره خدا مختار؟ آقا شما قائلی به قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اختیار خدا یعنی چی؟ اشیاء ما لم حتما باید مرحله وجوب برسه تا ایجاد بشه، اگر هم وجوب نرسه ایجاد نمیشه. خدا میتونه ایجاد نکنه؟ میتونه ایجاد نکنه یا نه؟ خب اما ما لم یجب لم یوجد، اگه به وجوب برسه باید ایجاد کنه یا نه؟ به تو فضای تفکر فلسفی ما، من به نظرم پاسخی ندادیم بهش. خب میدونم آتا این فرضیه از این فضا در میاد، اتفاقا شنیدم ایشون یه جایی من گفتن ایشون منکره، گفتم خب ایشون این فضا در اومده. حالی؟ بله گفتن، من نخوندم هنوز خود، منتها من خودم فقط در حد این نکته که علامه طباطبایی میگه. ببینید حالا بریم تحلیل فلسفیشو بکنیم، تو تحلیل فلسفی صدور فعل رو میگفتن که تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، صدور فعل، یعنی اراده و صدور فعل، اینجوری میگفتن دیگه صدور فعل رو. اگه دقت کنید یک کاملا فرمول خطی علیه، در که علامه طباطبایی این وسط چی اضافه میکنه؟ میگه همه اینا هم اینجا بشه، شوق مؤکدم بیاد، برای اینکه اراده حاصل بشه حتما باید اعتبار بکنیم. اعتبار کردن یه عمل کاملا از جنس فرض کردنه، جعل کردنه، واقعیتی واقعیت هم نداره به ازای خودش، شما واقعیت میدی بهش. بعد این یعنی چی؟ من مثال ساده بزنم، یعنی شما گرسنه ای، غذای خوشمزه جلوته، گرسنگیت هم قویه، هم تصور هم تصدیق هم شوق هم شوق مؤکد، روزه ای نمیخوری. چرا نمیخوری؟ اعتبار کردن از کجا در اومد؟ نه اعتبار کردن، تنها توجیهی که من دارم براش بر مبنای لایبنیس میتونم توجیهش کنم، بر مبنای فضای خودمون نمیتونم توجیهش کنم، که اعتبار کردن تو اگه سلسله علیه بعد اینو سیرش رو پیدا کنی، این الان شوق مؤکد ریشه شو پیدا کردی تو نظام علیت، اعتبار از کجا در اومد؟ تونستم حرفا برسونم؟ نشه اینم یه چیزی شد دیگه، این میشه مثلا اختیار. خب اختیار از کجا اومد؟ این که جزء اخیر علت تامس به قول بلازه ما، این جزء اخیره خودش تحت علتهای دیگری است یا تحت علتهای دیگر نیست؟ من گفتم تنها توجیهی که دارم بر اساس مدل لایبنیس که جهانهای ممکن قائله. جهان ممکن کاملا فضاش با فضای رایج ما چیزه، برای اشیاء ملم یجب لم یجد نداریم. حالا وارد اون بحث شم یا نه اشاره کنم یا نه فکر کنم خسته کنم یه اشاره میکنم، ولی نفس سوال نپرسید، من میرم توش در نمیام. چی همون میترسم به اون نرسیم دیگه، فقط بذارید در یه اشاره کوچیک بکنم. ببینید نکنم ها ولش کنید. ببینید این حرف جهانی لایبنی، جهانی ممکن لایبنی، اول جایی که من متوجه شدم تو این بحث جامعه شناسی بود. جالب، من قبلا تدریسم مکرر میکردم نمیفهمیدم چی داره میگه. بعد این جامعه شناسی حرف وبر اولی، من این بحث معنایی اینا برای همین که تو ذهنم من همش بهم گره خورده، تو بحث معنای وبر اینو من متوجه شدم. برای که اون حرفشو بفهمید یه اشکالی میکنم به شهید بوطهری. عدلای خوندید؟ خوندو آقا بخون گلای شهیدر، حتی این چیز واجبه تا طلب شهیدری نخونده باشه من کلا ول معطل. من بهتون بگم واقعا شهیدری فکر خیلی قویی داره، حالا ما اشکال میگیره به شهیدری، نه که حالا چیزه ما هم کسی هستیم، ولی خلاصه اون اول آدم بفهمه، حالا بعد نه اشکال هست بعد چی میشه حلش کنه. شاید در تو عدل الهی اونجا که میخواد تبعیض ها رو رد کنه، تفاوت ها رو توضیح بده، میاد میگه که یه توضیحاتی میده آخر میخواد بحث چی رو اثبات کنه؟ بحث نظام احسن. نظام الان نظام احسن، نظام احسن یعنی چی؟ یعنی بهترین نظام ممکن، درسته؟ بهترین نظام ممکن یعنی چی؟ یعنی ما یه عالمه نظام ممکنه، این یکیش بهتره که محقق میشه. معنیش اینه دیگه، یعنی خدا میتونه همین الان مثلا اینو بذاره اینجا یه دقیقه قبل، اما این که این در اینجا قرار گرفت بهترین حالته، نه تنها حالت. ببین الان به لحاظ عرفی دینداری هم همین فکر کنیم، خدا میتونه الان مثلا اینو یه دقیقه قبل اینو میذاش اون بر؟ میتونست یا نمیتونست؟ تلقی دینداری ما به وضوح میگه میتونست، فلسفه میگه نمیتونست. اشیاء ما لم یجب لم یجد، عوامل دست دست هم داده به وجوب رسیده که اینجا رخ داده، اگه وجوب نبود اینجا نبود، برای همین نمیتونست. گفتم این با تلقی دین فلسفه ما که ناسازگاره. اما شیطانی کجا بحثش که من گفتم گیر بحثه، میخواد نظام احسن رو توضیح بده، بگه که آقا تبعیضها الکی نیست، تبعیضها موجه. آخرش میگه که آقا مثل سلسله اعداد، اگه خونده باشید میگه مثلا شما دارید 1 2 3 4، شما نمیتونی 4 رو برداری بذاری بین 2 و 3 یا مثلا بین 1 و 3، نمیتونی 4 رو اینجا بذاری، چون اگه گذاشتی اینجا میتونی بذاری، اما گذاشتی دیگه 2 4 نیست، 4 یعنی اونی که بین 3 و 5. میگه نظام عالم اینجوریه. حالا اگه اینجوری یعنی نظام عالم ذاتیشه، اینجا این کلمات داراییشون، خب اگه نظام عالم ذاتیه ما نظام احسن داریم یا تنها یک نظام داریم؟ یعنی نظام احسن چی شد؟ یعنی شما هم اشیاء مالا میجید دیگه، تا چیزی به مرتبه وجود نرسه نمیتونه باشه، نه اینکه نیست. ببین ما تلقیمون از خدا و قدرت خدا چیه؟ خدا نمیتونه هیچ کاری بکنه غیر از این کاری که کرده، یا خدا میتونست یه عالم کار بکنه، این یکی بهترین کار بود که کرد. ببین عرف دینداری این دومی میگه دیگه، در که وضعی فضای فقط به شما یک دونه نظام بیشتر نمیده. این که من گفتم آدم وارد عالم شد همه عالم رو به هم ریخت، همینه. اول عالم وایساده بوده یه جهان بیشتر نداره، خدا که اومد انسان آفرید شد رب العالمین. من برداشت خودم اینه که این رب العالمین کاملا بحث چیزه جهان، جهانای ممکنه، یعنی فضای جهانای ممکنه، یعنی جهان ها توی فضای جهانی ممکن الهی نیست معنی داره. وگرنه شما همواره فلسفه دفاع کردن از یک جهان، شما بیشتر از یک جهان ندارید. چون اگه دو تا جهان داشته باشی یا براهینش یادتونه یا نه فلسفه، یا متداخلن یا بیرونن یا چیزن، اون فسادش خلنگ محال یک جهان. اصلا نمیشه دو تا جهان داشته باشی توی نظام فلسفه ما، چون شما یک نظام علیت دارید. اما شما تو خدا به انسان پیده اینده به اسم اختیار، چیه هیچ کی سر نه نیورده. اما این کار اختیار مهمترین کارش اینه که جهان میسازه. یعنی چی جهان میسازه؟ یعنی خدا یه سیر علی عادی تو عالم گذاشته، بعد به یه موجوداتی اجازه میده اینا رو هر سیر علی خواستن تو وسط عالم وارد کنن. برای همین به ازای هر انسانی جهان ها پیدا میشه. خوبیش هم اینه که وقت بعد تا فضای غربی تو اینجا میرسی، اگزیستانسیالیستا تو اینجا میرسن، منکر خدا میشن. میگن برای همین خدا نمیتونه باشه، چون اگه خدا باشه فقط یک جهان میتونی داشته باشی، در که ما اختیار داریم و ما میتونیم کاری بکنیم که قرار نبود انجام بدیم. این بحث اگزیستانسیالیست الهادی و سارتر و اینا حرفش اینه، میگن اگه خدا باشه اختیار بی معناست. بعد قرآن گفته من شاهکاره، میگه رب العالمین، میگه من خدا، خدای همه عوالم. شما یه عالم دارید، یه عالم نیست، بی نهایت عالم. این کتاب لایبنیس خیلی اینجاست، من خوشم میاد، اینه معتقد است که ما بی نهایت جهان ممکن داریم، از بی نهایت جهان ممکن یکیش موجوده، بعد در میان بی نهایت جهان ممکن این جهان موجوده، در که هر آن ممکنه که دیگه اش موجود بشه و ما اصلا با رفتار خودمون دائما داریم جهان رو عوض میکنیم. برای این بعد از ورود انسان در عالم، عالم که فقط تک جهانی داشت میرفت جلو، یه دفعه مبتلا شد به بی نهایت جهان ممکن، مرتب داره جمع میکنه. بعد شما این حرفا رو یه مقدار توی فضای فلسفه ما آیه پاسینه تو کلام جهانهای اجتماعیش یادا به این افق نزدیک شده، ولی فقط تو جهان اجتماعی ها، که ما هر انسانی جهان اجتماعی، یعنی ما میتونید جهانهای اجتماعی داشته باشید. حالا معنی جهانهای اجتماعی یعنی چی؟ شما تعریف فلسفیش کن جهانهای اجتماعی رو. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی جهانها یعنی نظامات علیه در عرض هم که با هم متداخلن، که دائما دارن ایجاد جدید میکنن، نه چیزی که لم یجب لم یوجد، بلکه امکانها رو به فعلیت چیز میکنن. یعنی امور نسبی بگم، چی بگم، هر تعبیر میخواد بکنید، تونستم منظورم برسونم چی میخواستم بگم؟ از سمخ ایجاد منتا، نه ایجاد به معنایی که فقط یک نظام علی داشته باشیم، گویی به ازای هر انسانی که خدا آفرید یه نظام علی جدید داره میآفرینه که اینا با هم دیگه دارن چیز میکنن. دائما هم در واقع خلق آدم علی صورته، انسان خلیفۃ الله، یعنی مهمترین کار خدا این است که اختیار داره. اختیار داره این خدا در جهان‌های جهان ممکن ذیلشه، البته خدا جهان ممکن ذیلشه، خدا در میان جهان ممکن ایجاد میکنه، بعد به انسان اجازه داد که انسان هم میان جهان ممکن ایجاد بکنه. بله بله، اونا دیگه کاملا شواهد به نفع ما میشه که چی؟ علم خدا. آخ شیرینیش اینه که علم خدا علم است به کل جهانهای ممکن. اصلا ما خدا رو خیلی افق خداشناسی انسان اول میشه. بر همین است که این دوستان بخش از خدمتتون بودیم میگفتم من اصلا قائل نیستم که وجود واقع مسابقه با وجود، من قائلم که واقع به شدت اوسع از وجوده. بچه ها این متکلمین زدیم تو سرشون، هیچ جارم نرفتیم ببینیم واقعا دردشون چی بود. این نظریه حال خیلی حرف قشنگیه، این حرفی که مزخرف از خف اقوالیاتونه دیگه، خوندید یا نخوندید نظریه حال دیگه، بین وجود و عدم یه چیزی هست یا نه. آقا شما سوال این بدبختا رو بشنو چیه، بعد مردی پاسخ بده بهش. ببین تمام پاسخهای فلسفه ما تونسته حلش کنه، البته اینا دچار اشتباهاتی شدن دا، نمیخوام هر چی دفاع کنم، اما مسئلهش اینه، میگه آقا شما علم خدا قبل الایجاد داره یا نداره؟ بگو از دینی داره. خب قبل الایجاد علم بدون معلوم فرض داره؟ علم به غیر، علم به ذات باز دور معلوم داره خودش، حالا فعلا بحثمون علم غیره دیگه. علم غیر بدون معلوم فرض داره؟ نداره. پس شما معلوم دارید اما معلوم هنوز ایجاد نشده. به نحوه بسیط موجوده. موجوده یا نه؟ موجوده، پس دیگه ایجاد نشد، ایجاد نمی کندش خدا. اشکالشون خیلی اشکالش شدیدیه. اگه موجوده پس خدا ایجادش نمی کنه، اگه موجود نیست پس معلوم نیست، پس میگه یه چیزی این بینابین هست که نه موجوده اونگونه که موجوده، موجودات موجودن، نه معدومه به معنی که هیچی بهش تعلق نگیره، یه چیزی این وسطه هست. میدونم در اون رتبه با ازلیت خدا بوده، پس در عرض خداست. قدمای میدونم پس غیر از خداست، اما غیر خدا که هست، غیریت داره، چون خلاصه علم خدا به من غیر از خود خداست. علم به غیر داریم بحث کنیم، برای قائل به قدمای سبعه میشدن اشاعره، علم خدا به خودش این علم خدا به منه؟ خلاصه علم من علم می قدمای سبع این بدبخت و اشاعره قائل می شدن تو همین فضا گیر می افتادن. میگو اگه من میخوام بگم این علم غیر جو علم ذاتیش بحث نداریم ما، تمام بحث ما سر علم به غیره. علم به غیره چیزی تو آنم یه چیزی نیست. خب اما اگه شما قائل باشی آقا جهانای ممکن داریم واقعا، اما جهانای ممکن موجود نیستن، مثلا فضای لایبنیسی حل میشه، جهانای ممکن واقعیت دارن اما وجود ندارن. واقعیت فقط وجود نیست، وجود یک از حسه های عالم واقع. جالب، حالا یکی از جایی که تو فلسفه ما استاد داشتیم بحث مفصل می‌کردیم سر تسیون، ایشون در واقع ما رو تلنگر می‌زنه. آیه چی هم قائل ها، آیه فیاضی هم قائل به وجود معدوم رو واقع میدونتون چیزش. ولی یه جایی که خیلی جالب تره بحث اعاده معدومه. دیدی چی فلسفه ما میرن به جنگ اعاده معدوم، همه رو له می‌کنن، خودشون قائل به اعاده معدومه. خاصی که فلسفه رو سر کار بذاری، این اساتید فلسفه رو سر کار بذاری، برو تو بحث نفخ سور بهش گیر بده که تو نفخ سور چی میشه. همه دعوای اعاده معدوم تو برزخه. خب بله برزخ مشکلی، تو نفخ سور چی میشه؟ برو تو روایتش آیاتش، اصلا گیر میفته شدید. نفخ سور علامه طباطبایی تقریبا میپذیره که اعاده معدومه. هم یا نفخ سور چی؟ علامه طباطبایی چی چیز پذیرفته؟ گفتم وقتی حواسشون به بحث نباشه توی تیول ارض، اون کتاب آقای تهرانی چیه؟ مهرتابان. مهرتابان اونجا که با ایشون داره بحث میکنه سر تیول ارض چیه، آخرش آقای تهرانی دیدگاه خودش میگه که تیول ارض این است که این در اینجا معدوم بشه، در اونور ایجاد بشه کاملا. الان میگه آره اعاده معدوم شد دیگه، معدوم ایجاد بشه. منتها حالا وارد بحثش نشیم، ریمون میکشیم که جای دیگه. بله همه این روایت فوق العاده اصلا قوقا میکنه این روایات. چی یک جهانه؟ نمیگم بی نهایت جهان. اصلا تو ادبیات دینی ما کاملا این مفهوم جهانه ممکن به نظر من خیلی واضحه. شما همون روایت قضا و قدر یار با این دید که من گفتم یه بار بشینید بخونید، که از این طرف هی اصرار داره که این نیست اینم نیست. شما افتادید تو دو حال، دوگانه وجود و عدم خودمون، یا هست یا نیست. حتی میگه نه کی گفته هست یا نیست، نه بینهما او چیزه، اون مال چیزه تو قضا و قدر، تو جبر و تفویض. طرف میگه خلاصه جبر یا تفویض، میگه بین امر همون روایت امر و بین الامرین. میگه مگه بین این دوتا چیزی هم فرق داره؟ ببین جبر و تفویض همین داره میگه، میگه یا رها شده است یا سلسله ایه. میگه نه رها شده است که خدا هیچ کاره باشه اگزیستانسیالیست بشی، نه سلسله ایه که همه چی پشت سر هم باشه. میگه مگه بین این دوتا فرض داره؟ میگه ابعد من بین السماء والارض، فاصله زمین تا آسمون هم بیشتره. خب حالا آقا این دیگه وارد چیزا میشیم، من فقط این چیز بریم سراغمون کفر ایمانو. ثمره اصلی بحث من حالا برسونمش توی جوامع کفر و ایمان که حالا میخواستم بگم اینه که ببینید، الان نمیدونم چی رو به اون گره بزنم. من این بحث کفر ایمان شروع میکنم، هر جا گرهش خورد میزنم گره رو دیگه. گفتم من بحث آماده نکردم. ببینید حرف اینه، اگر شما انسان رو افق انسان رو غیر از افق انسان، این من میگم بچه مشترک همه اینها این است که تلقیشون ماتریالیستیه. باید بین اون کفر و ایمانه. این کتاب هستی و بود آقای پارسانی رو اگه نخوندید حتما بخونید. ایش یه نکته خیلی قشنگی رو متوجه شده و تذکر میده. اون نکته هم اینه که میگه آقا تو تحلیل انسان ما دو گونه بینش داریم. اصلا به قرائت من از اون کتابا، حالا شاید اینجوری که نگفته ولی دستبندی همش توش در میاد، ولی لااقل به قرائت من، یکی قرائت ماتریالیستیه، یکی قرائتی که ماورای ماده رو جدی میگیره. وقتی میگه قرائت ماتریالیستی، اشتباهی که خیلی وقت افراد مرتکب میشن این است که ببینید تو قرائت ماتریالیستی همه وقایع به ماده برمیگرده، اما نه اینکه لزوما همش مادی باشه ها، این دوام که فرق داره. ببینید همه وقایع به ماده برمیگرده، اما در این حال این مثال خیلی خیلی واضح توی محصول بحث روانشناسیه. شما یه روانشناسی رفتارگرا داری که کاملا اصلا همه چیز مادیه، اما از روانشناسی رفتارگرا بیا بیرون، فضاهای روانشناسی قبول ندارید ماتریالیستیه. آدم میفهمه ماتریالیستیه، اما اونا قائل به روانن. اما روان چیه؟ روان یه محصول ماده است. روان خودش دیگه مادی نیست، غیر رفتارگره ها رو دارم میگم، اما یه جور محصول ماده است. اینجا که گفتم معنا توی بحث اینا، معنا رو شما میسازی، معنا میسازی، معنایی که امر فیزیکال نیست، اما معنا محصول ماهاست که میسازیمش و ما موجودای مادی هستیم. تونستم منظورم برسونم؟ ببینید این که من میگم ماتریالیستی، ماتریالیستی آخرش به ماده برمیگردونه. حالا یا خودش مادیه یا اینکه اثر ماده است، ثمره ماده است. که ایشون اونجا که میخواد مکاتب بشموره، یکی پوزیتیویستی رو میشموره که اینا کاملا مادی هن. یکی دیگه
بله نیاوردم دیگه یاد داشته جایی که اگرم آوردم اینقدر زیر این کاغذ هم قاطی شده که
این ماتریالیست توجه داره که داره روان رو محصول ماده میبینه.
یعنی ببینید بحث فلسفی نمی کنن سرش، اما اگه شما بحث رو گیر بدی بهشون به این ملتزم میشن. اینجور بگم ها، یعنی گفتم مثلا شما تو بحث اکزیستانسیالیست ها، توی بحث های نمیدونم اینا که ساخته اجتماعی واقعیت، بحث فلسفی نکردن سرش، اما شما بیا باش بحث رو ادامه بده، بگو تو که اینو گفته خلاصه یا بعد روح قائل بشی به عنوان واقعیت ماورایی کاملا غیر از واقعیت مادی، یا که همه رو برگردونه توی عالم ماده. گفتم مثلا مید آخر چیکار می‌کرد؟ یادت اجازه قبل گفتم دیگه مید آخرش معنا رو برگردوندش به یه امر حیوانی که ماورایی رو قبول نکنه. حالا اینجا چه چیز آهان یاد افتاد که ایشون میگه یه انسان ابزارسازه، یکی رویکردهای در واقع تفسیری و انتقادی و بقیه است، که رویکرده شبه قاره‌ای که انسان و انسان فرهنگساز میدونند، که گفتم ساخته اجتماعی واقعا اینجا در میاد. شما واقعیت، شما واقعیت اجتماعی ساخته شماست، فرهنگ ساخته شماست. خب ایشون نکته که قشنگ که توجه کرده اونجا که داره مکاتبو میشواره چیه، اینا رو مطرح میکنه، بعد که مال ما رو میخواد مطرح کنه مکتب توحید هست یه مکتب شرک هم قائله، آیه پارسانیا رو دارم میگم ما تو هستی حبوط، که میگه آقا این دیدگاهای مشرکانه چه جور چیزی هست؟ مشتکانه رو شما نمیتونی بگی ماتریالیستی هن، اینا واقعیت های غیر مادی قائلن. اما این واقعیت غیر مادی چه فرقی میکنه با ما؟ ایشون حالا توضیح داده، من اینجا باید دیگه حرف خودم، یادم نیست که ایشون توضیح داده یا نه، ولی میخوام حرف خودم بگم. اون نکته مهمش این است که این واقعیت غیر مادیه تو تلقی های مشتکانه این است که دو تا نکته، یکی این که تدبیر دست اونیست، اون فوقش همکاره، یعنی ربوبیت به تعبیر دقیق دینیش ندارند، او یکی منم یکی. و نکته دومش این است که ارتباط با ماورای ماده برای قدرته. چون عادی برید تو فضاهای بتپرست ها، این تو بتپرست ها مهمترین عرصه ایناست دیگه، اینا خیلی امور ماورایی قائلند، اما آخر ماورایی یکی که آقا جون شریعتی در کار نیست، از بالا هیچ خبری برای شما شریعت نکتهش اینه، شریعت برنامه ایست که ماورا برای شما طراحی کرده، معلومه دیگه. یه بار شما میگه برنامه زندگی رو من خودم میخوام به دست بیارم، یا میگه برنامه زندگی اصلش رو باید از اون بر بگیرم. از این جهت مشرکا شبیه غربیان، حرفا معلومه. این نکته یک علامه طباطبایی تو الویزان مکرر میگه و به نظرم از کلیدهای در واقع فهم دینی اندیشمندان اجتماعی ما، من ندیدم ایش که بهش بپردازه. چی؟ برای قدرت، این برای کسب قدرت، همه چیز خودشون درست میکنن. بذارید من این نکته علامه رو بگم. علامه میگه آقا اصل دعوای الهیون با مشرکین و غیرشون، دعوای اصلی سر ربوبیت خداست نه سر خالقیت. این تو المیزان منعتب توجه داده بشه که دعوای بله؟ قرآن دیگه اصلا المیزان داره شرح تفسیر قرآن میکنه دیگه، که ربوبیت یعنی ناظر است به مقام تدبیر، یعنی خلاصه تو خالق دعوایی نداریم، دعواشون واجب الوجود نیست با ما، دعواشون سر تدبیر عالمه. بعد این تدبیر عالم شما در جدی بگیرید، هم غربی ها میگن تدبیر دست خودمونه، هم مشرکین میگن تدبیر دست ماست، فوقش کاهنان یه مقدار مداخلاتی از اون بعد برای ما میارن، اما کی عالمو میگردونه؟ سلطان. بشه تلقیای مشرکین در نظر بگی سلطان عالمو میگردونه، کاهنان فوقش یه جایی هم کمک هایی بهش میرسونن. و کمک‌کارم همش تثبیت قدرته. اصلا شما با ماورا ارتباط برقرار می‌کنی که قوی بشی، قدرت‌های ماورایی پیدا کنی. برای همین شما می‌بینید که در واقع این ادیان شرک‌آلود خیلی بیشتر تو غرب رواج پیدا می‌کنه تا اسلام به معنی درست کلمش. چرا؟ چون قدرت میده و قدرت هم اونا دنبالش هستن. خب این گفتم، این نکته گفتم، این پارسانی‌ها به نظرم خوب توجه کرد. اما توی شما نگاه توحیدی دو تا نکته دارید، یکی که آقا ماورای ماده رو خیلی جدی می‌گیری، و نکته دومی که تدبیرم داری دست اون بعد. ماورای ماده تدبیر عالمو به دست داره، هم تدبیر تکوینی هم تدبیر تشریعی. تو تدبیر تکوینی تحلیل ما در مورد امدادهای غیبی و اینکه نظام عالم صرفا مادی پیش نمیره و روابط انسان ها صرفا مادی پیش نمیره وارد میشه. توی تدبیر ربوبیت تشریعی هم که این است که اصل برنامه اونجاست، یعنی ما اینکه دین حد اکثری و این حرفا که دیگه خودمون همه شنیدید و میدونید. خب حالا این اگه معلوم بشه، از اینجا به بعد جوامع معلوم میشن. حالا میخوام بکشونم به بحث ایمان و چیز جامعه. ببینید، پس ما توی هویت انسان یه مفهوم خیلی مهم داریم به اسم اختیار، که انسان میتواند کار دیگری بکند، نیاز سیر علی رو در پیش بگیره. بذارید یه مثال دیگه باز بزنم به این فهم این بحث کمک میکنه. ببینید چیه این نهایت وسعی است که به نظر شیطانی واقعا خیلی فلسفه اسلامی رو تا میتونسته آورده تو اینجا، ولی برادر هنوز نرسیده حل مسئله. ایشون میخواد در واقع مسئله بدا و اختیار رو حلش کنه، آخرش مسئله رو میرسونه به تعبیر خودش قضا و قدر حتمی و غیر حتمی، که این واقعا حرف خیلی مهمیه که بعد بداینا هم اینجا بگید. بعد قضا و قدر غیر حتمی رو در گروه چی میدونه؟ در گروه این که امکان سلسله علل متفاوت. میگه توی نظام مجردات فقط یک سلسله علل هست، یعنی هر مجردی فعلیتش با قوه نداره، به قول خودمون فعلیتش هرچی هست همونه. اما توی سلسله عالم ماده شما ممکن است که یه سلسله علل بیاد این کارو بکنه، یه سلسله علل دیگه بیاد این کارو بکنه، بعد این سلسله علل با هم درگیر میشن، انواع قضا و قدرها رو رقم میزنند. چون نمیخواد، یعنی من براتون میگم نمیخواد اختیار رو من اونجا یعنی ممکن که ایجاد بکنه، ولی تو همینش هم خیلی پیشرفته. مدت دقت کنید توی سلسله علل ها، من حال مثال بزنم، شما یه دانه سیب دارید که این دانه سیب یک تقدیر قطعی، یک تقدیری داره تو ذات خودش که بشه درخت سیب، اما این قضا و قدر قطعیش نیست، چون سلسله علل مختلف درگیره. ممکنه یه سلسله علل دیگه بیاد اینجا باید درگیر بشه این دانه سیب ببوسه، معلوم شد چی شد؟ یعنی اینا با هم دیگه درگیری هن. چون درگیری هست، این دانه سیب لزوماً به غایت خودش نمیرسه. حالا فعلا کلمه قضا و قدر به کار نمیبرم، شاید تریم تو اونجا قضا و قدر یک کاسه میکنتش، من تو توی ادبیات دیری فرق میذارم بین این دو. من تا چند تا از بحث ایشون استفاده میکردم اینو نمیذارم. ببینید خب اختیار چی شد؟ اختیار کاری نداریم ما باش، چون سلسله علل های درگیر با هم هست تو عالم، برای همین است که این اشیا به سرانجامشون نمیرسن. اما نکته ما تو انسان این است که اختیار یعنی این که شما دانه سیبی، غایت هم درخت سیبه، اما و همه معدات هم مهیاست که شما برید درخت سیب بشی، اما نمیری. اختیار یعنی این دیگه، یعنی همه معدات خارجی، نظام علل، سلسله عللی نیومده وسط کار. اختیار شما به قول علامه طباطبایی اعتبار شماست که نمی کنم، نمی خوام، دوست ندارم، حرفا معلومه. خب این اختیار که وارد سیستم شد چه نتیجه ای داد؟ نتیجه مهمش این است که نیاز نیست فقط سلسله علل با هم درگیر بشن تا تضاهم رخ بده، تا نزاع رخ بده، تا خونریزی رخ بده. اون که میگن که فرشته‌ها دیدن گفتن والا قبل یارم نزاع بود، میگن به خاطر اینکه دیدن که زندگی زمینی عالم تضاهمه، عالم تضاهم هم درگیریه. نیاز نیست حتما از جنس تضاهم طبیعی باشد تا خونریزی رخ بده، نه، شما اگه تضاهمی رخ نده دلت میخواد بری خون بریزی، تونست هم منظور برسونم؟ خب اگه اینجوری شد، حالا ما خواهد انسان تحلیل کنیم. انسان اولین اختیارش این است که توحید رو قبول کنه یا نکنه. اولین چیزی که تصمیم میگیره، برای همین ایمان غیر از علمه، این شاید داری چند جا گفته ایمان غیر از علمه، یعنی شما میدانی اصلا نظام عالم اینه، دلت نمیخواه به این دونستات عمل کنی، موقع خلاف این عمل کنی. درسته؟ ایمان یعنی که شما قبول کنی نظام عالم توحیدیه یا شرکالوده. همین که این رو قبول بکنید، اولین افتراق تو جامعه پیدا میشه. شما دو جور جامعه داری، جامعه مؤمن و جامعه کافر. کی کافر؟ میتونه مشرک باشه، اما مشرکهاش اصلا معنیش نیست که منکر خدا، اصلا مشرکه دیگه، قالات و عدد دینی کافر هم مشرکه، اما مشکلان منکر خدا نیستن ها. مشرکه شریک برای خدا قائلن، شریک برای خدا قائلن به هر معنای از شرک که میتونه خیلی توسعه پیدا کنه. حتی مؤمنین هم خیلی، ما اکثر یا اون اکثر هم بالله الا هم مشرکون. اما خلاصه تو تدبیر توی مسائل عالم خدا شریکی داره. شما اولین تصمیمت این است که مؤمن بشی یا کافر. جوامع، من این حال دارم میرسونم بحثو به بحث کاربردی جامعه شناسی ها. ما میخوایم جوامع رو بشناسیم. اولین گزینه تو شناسایی جامعه، این جامعه کفر یا ایمان، این اولین تصمیمه.
یعنی به جای تفسیر رنگ و رنگ که بگیم همش هم
صحت داره، بریم از دید نمیخوام برم درون دینی اصطلاحا هم بحث کنم، اصلا حرفم این نبودا. ببینید من میخوام بگم که توی من تقلایی که کردم اینه که بگم این بر اساس مبدا قایت و مسیر، اینا یه جور فهمی از جهان دارند. فهم یه دستشون این است که جهان رو خطی ببینن، فهم یه دست این است که متکثر ببینن. من میخوام بگم هم تکثره هست هم قایت واقعی هست. اما قایت واقعی وقت بعد اینجور که میشه شروع کردن تحلیل کردن. ببین مثال ساده بگم، شما توی مدل مطالعات تطورگراها کاملا مثلا مثال خیلی معروفش اینه دیگه، اصلا تطورگراها همه رفتارها رو رفتار انسان اروپایی میدیدن، اصلا شروعش هم اینجا بود. بعد میدونن تو برخی جامعه چی میدیدن، میدونن که این جامعه اونجوری نیست. مثلا دورکیم که میخواد ادیان ابتدایی رو تحلیل کنه، کاملا الگوی ذهنیش غربه. برای ادیان ابتدایی معلومه که مزخرفن، بلکه ادیان معلومه که چرت و پرت میگن، خرافه است. حالا با ادبیات خرافه برو اینو تحلیلش کن، ببین چرا این خرافه تو انسان‌ها شایع شده. خب در مقابل این رویکردهای اشاعه‌گرا و بعدیا که پیدا شدن، حرف شد این بودش که شما نباید اینجوری نگاه کنید، رویکرد همدلانه داشته باشید. ادبش تحقیقی رویکرد همدلانه یعنی چی؟ یعنی نگو خرافه میگه. شما صرف نظر کن از اینکه خدا هست یا نیست، از اینکه بت خداست یا نه. شما با این فرض که بت خداست برو تحقیق کن. تونستم منظور برسونم؟ یعنی شما میخواید جامعه شناسی کنید دیگه، تو شناسایی جوامع شما اون قضاوت حق و باطل تو بذار کنار، چون حق و باطلی در کار نیست. تلقی داروینی که فکر کرد حق اشتباه بود، پس حق و باطل نداریم، نسبی‌گرا شدیم. پس کاملا همدلانه میریم تو اون جامعه و بررسی میکنیم. برای همین شما دو سبک تحلیل تو جهان دارید تو جامعه شناسیتون. یه سبک تحلیلای آمریکایی که غالبا همچنان شمال جنوب داره، پیشرفته عقب افتاده داره و اینجوری داره جوامع رو میبینه، بررسی میکنه، مشاهده میکنه، تحقیق میکنه، آزمون کاری مختلف. یه سبکای قاره‌ای که اینا به قول چیز همدلانه میرن جلو. اینا لزوما شمال جنوب نمیکنن، اینا میگن اون جامعه یه نمیدونم آمازونی قبیله فلان هم ارزش معرفتی هیچ کم از چیز نداره. بحثای دیدید دیگه، نه این فوکو نمیدونم خیلی دیگه که میگه شما نمیتونی بگی این جامعه پایین تر از اون جامعه است. فایرابن نمیدونم افراد مختلف این فضا هستن. شما نمیتونی هیچ ارزش داوری داشته باشی بگی این بهتره. شما باید بری تو دل اون جامعه و در دل اون جامعه ببینی اون جامعه چی کار میکنه تا اون جامعه رو بشناسی. منتها شما دور تو دل اون جامعه میره، خلاصه که نمیتونی از خودت کاملا تجرید کنی. خلاصه ناخودآگاهت میگه که اینا رو فعلا فرض کردم خدا هست دیگه، یعنی نه هیچی نیست دیگه، فعلا داریم ساخت اجتماعی دیگه، آخرش همش میشه ساخت اجتماعی. حالا من در قبال این دوتا میخوام بگم آقا ما اگه اومدیم این چند تا مبنا رو عوض کردیم، دیدگاه ما این است که آقا راستاسی خدا هست، اما خدا به انسان اختیار داده راستاسی. حالا که اختیار داد، اولین اختیاری که بروز میکنه ثمرات بهش مترتبه این است که من چی اختیار کنم، خدا و توحید به معنی این که الان توضیح دادم یا نه غیر توحیدو، که غیر توحید میشه شرک و اینا همش جزء شرک ها محسوب میشه، حالا یا انکار میشه یا شرک میشه. اما اگر انسان ها این دوتا جامعه رو اختیار کنن، جامعهشون از زمین تا آسمون متفاوت میشه، تحلیل شما متفاوت میشه. یعنی چی متفاوت؟ یعنی شما تحلیل کنید، مثلا میخوای برای برنامه ریزی کردن دیگه، تحلیل میخوای بکنی برای خودت خونه بری بخوابی که، یعنی ما تو این جامعه چه کاری انجام بدیم، این جامعه رو چه جوری اصلاح بکنیم، این جامعه رو اینا رو داریم میگم ما تحلیل جامعه شناسی به این درد میخوره دیگه، حرف معلومه. خب حالا میخوای بری سراغ این جامعه، در قبال جامعه کفر من چیکار باید بکنم؟ یادت باشه یه عده حیوان رو میخوای آدم بکنی، خیلی خودمونیش خیلی مهمه ها، یعنی از پشت برش یه عده کسایی هم که اگه ول بشن حیوانند، حیوانم لزوما موجود بدی نیست. کی گفته حیوان چیز بدیه؟ حیوان خوب داریم، حیوان بد داریم. ببین اصل نجیب، سگ وفادار، گرگ درنده است، نمیدونم خوک شهوتران، خروس غیرتیه. ببین شما با حیوانای مختلف سر و کار دارید، این جامعه رو برو تو افق حیوان تحلیلش کن، اشکال نداره. دستبندی کن مدل حیوان، جوابم داره میده. جامعه شناسی دستبند، برای همین است که جامعه شناسی پوزیتیویسم خیلی پیشرفته تر از جامعه شناسی پوزیتیویسم، یعنی کلیش دارم میگم، به معنی که کاملا اینجوری میرن عینی‌گران، خیلی پیشرفته تر از اون، خیلی راحت تر فرمول میریزن، جامعه رو مدیریت میکنن، احاطه میکنن، اونا فقط حرف میزنن، نمیتونن کاری از پیش ببرن، یک جای حاشیه‌ای کار پیش میبرن. الان جهان دست آمریکاست دیگه. خب هر من اولین نگاهت این که حواست باشه این جامعه شناسیه، شما میتونید جامعه شناسی حیوانات داشته باشید و حیوانات جامعه شناسی دارن.
این حرف تکثرگرایانه
من، حرف من است در تحلیل اینها. میخوام بگم من دارم چرا این جامعه کفر و جامعه ایمان اینا رو من دارم تقسیم بندی میکنم. میخوام بگم حواستون باشه اولین تقسیم ها تقسیم جامعه به جامعه کفر و ایمانه. جامعه کفر و ایمان یعنی با دو گونه اساسا متفاوت از جامعه مواجهیم. یه جامعه ای که این جامعه ها خودشون رو تو افق حیوان تعریف کردن، حیوان خوب داره بدم داره، اینا رو یه جور باید بریم سراغ تحلیلش که اینا خلاصه فرهنگ هم دارن، حیوان فرهنگی هن. حیوان یا نوشته بودم حیوان فرهنگ سازن، ساخت اجتماعی واقعیت این حیوان، یعنی یه چیزی بیشتر از حیوانات دارن، چیه؟ فرهنگ می سازند. اما فرهنگ می سازند برای زندگی حیوانیشون ها، نه برای ماورا، برای آخرتشون. پس شما با برو سراغ حیوانات فرهنگساز. برای شما این رسانه رو تحلیل میکنیم، میگم ما رسانه داریم تو جامعه که حیوان فرهنگساز داره، دنیای مجازی میسازه برای اینکه اون نیازهای حیوانیش رو یه جور دیگر هم اشباع کنه. حرف معلومه؟ یعنی شما هر واقعی رو بخواد، برو شما جنگ هاشو برای چیه؟ برو نمیدونم هر واقعی تو جامعه اجتماعی داری، یاد باشه با حیوان فرهنگساز سر و کار داری. اما جامعه حیوان فرهنگساز غیر از جامعه انسانه، انسانی که اون وقت این در میاد توش دیگه. یعنی شما اینجا تو گام دوم، یعنی دستبندی جامعه بخوایم داشته باشیم، یه جامعه کفر دارید، جامعه کفر، یه جامعه ایمانی دارید. جامعه ایمانی اشتباه نکنید، جامعه ایمانی همه مؤمن نیستن، اولیاء الله نیستن، جامعه پیامبران نیست. جامعه ایمانی جامعه ایست که انتخاب کلی جامعه تعلق گرفته به توحید. اما مشکل این است که چون انسان ها اختیار دارن، مرتب تو این فضا با همین توحیدن هم درگیر میشن. بر همین است که در دل جامعه ایمانی شما با دو گروه مهم مؤمن و منافق سر و کار داری. ما قبلا فکرم دو گروه، بعدا اینم ده ها گروهه. خب برای اینکه اینا رو خوب بتونی دستبندی کنی، باید یه شیفتی بکنی به آخرت. یعنی چی شیفت بکنی به آخرت؟ یعنی یه مروری بکنین ببینید آقا تو آخرت ما چند دسته آدم داریم. اینا همین آدمای اینجا دیگه. خوبیه بحث آخرت تو بحث دین شناسی این است که آخرت باطن دنیاست دیگه. برای این هرچی تو آخرت گفتن، یعنی شما دنیا رو میتونی عمیق‌تر تحلیل کنی. یعنی یه بادی من قبلا همیشه اینجوری سگانه تقسیم می‌کردم، میگفتم ما کافر، مؤمن، منافق. حالا فقط دارم پرانتز رو باز می‌کنم ذهن اما کی گفته اون مثل زراره تحلیل میکردیم، اون روایت معروف زراره دیدید دیگه با امام صادق علیه السلام، میگه ما شاغول میدادیم، کلمه شاغول هم فارسی عربی شده دقیقاً ترجمه میشه شاغول، میگه ما شاغول میدادیم، میگیم هر کی اعتقادات داره بهشتیه، هر کی هم نداره جهنمیه. حضرت میگه عین المرجعون لامر الله، عین الذين خلطوا عملا صالحا و اخر سیئا، عین فلان، عین فلان. یعنی یادتون باشه شما این دو این اینها با ادبیات وبر بخوایم تیپ ایدالتن، کافر، مؤمن، منافق. اما خیلی ها هستن که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، مرجعون لامر الله. بعد یه بار یه شیفت بعد دور برمیگردن به دنیا. برای همین ما با این دوستان بحث میکنیم رساله انسان ها توزه، رساله انسان بعد از دنیا، بعد از اینکه تعریف کردم بعدا خودم فهمیدم، تعریف کردم نمیفهمیدم که ببین این دستبندی ها مهمه. آقا سوال جواب قبر اولش یا نیست؟ تلقی غلط همه ما این است که هر کی میمیره سوال جواب قبل داره. رو باید نه که گفتم چه خبری؟ سوال جواب قبل مال ایمان محض و کافر محض. یعنی کافر محض هم تو اون ادبیات مؤمن منافق هم میگیره ها، منافق کافر محض. برای همین یه عده با مرگشون تکلیفشون تمام شده است، یه عده حالا حالاها کار دارن. اینا کسایی هن که توی سه دسته قرار نمیگیرن.
من حالا یه دسته هاش آورده بودم فکر کنم اینجا اگه یکی دیگر داشتم اونقدر زیاده که آدیبادی شد کدوم به کدوم نرستم میکنم بمیزن. خب حالا 5-6 تا دسته هست دیگه توی اون رساله انسان بعد دنیا علامه نیا کنید چی؟
از وانیان سلاسه اون خوشیال بحث شیرین داره چیز میکنه که دوباره این خیلی مهمه توی ادبیات قرآنی خیلی وقتا با ما داره تیپ ایدال بحث میکنه اما در این حال عبارت رو یه جور گذاشته برای شما بذاره که مطلب بیشتر از این دو تا سه گروهه. من مثال خیلی بارزش حال الان توی از وانیان سلاسه یه نکته میترسم خیلی گیر کنیم توش. مدام مثال دیگه‌اش که بگم خیلی جا قرآن میگه که آقا جون یه خوبایی رو میشبره یه بدایی رو میشبره شما میفهمی که نه این خوبه ای نه این بده ای. دیدی نه تو قرآن داره دو گروه توضیح میده اینا انقدر بالان که ما که میدونیم این نیستیم، اینا هم انقدر پایینن که بازم میدونیم این نیستیم، پس ما چی؟ این میشه خیلی از جوامع مختلف. حالا نکتم این بود گفتم فعلا حواستون باشه، من گفتم جامعه مؤمن جامعه کافر تو دوتا جامعه یه عالمه طیف‌های مختلف داریم ها. تو تحلیل اینا مفیده، برای همین است که خیلی از تحلیل های جامعه کفر رو در جامعه شما میخوره، چون همشون کافر خاص نیستن. شما همتون مؤمن و منافق خاص نیستید. اونجایی که ببینید جامعه شناسی غیبه در شما داره میخوره. خب حالا بیایم سراغ جامعه. حالا اگه ما این دوره شناختیم تو گام بعدی ما یه جامعه کفر داریم، منطق شناسی جامعه کفر که اتفاقا منطق غربی خیلی به درد این میخوره تو خیلی جا. اما بیاین جامعه ایمانی، اینا نمیتونن جامعه ایمانی رو شرح بدن. جامعه ایمانی چه عناصری داره؟ ببینید یکیشو جلسه قبل گفتم، اینکه منافق پیدا میکنه، اینکه ظرفیت رو بزرگ میکنه، وقتی ظرفیت زیاد شد هم خوبی خیلی میره پایین بالا هم خیلی بدی میره. اما نکته دیگه اینه که من دوباره برگردم به ادبیات غربی ها، شما توی فضاهای غربی ها یه رفتار داشتید که فضای پوزیتیو عمیق‌تر شد، یه کنش اومد جلو، درسته؟ کنش حرف اصلی که داشت برای فضای جامعه شناسی وارد کردن معنا بود که این معنای من به نظرم همون نظریه اعتباریات علامه است. حرف جدی ما در قبال نظریه معنا اعتباریات علامه است. علامه میگه ما اعتبار میکنیم، یه چیزی رو لحاظ میکنیم توش. ببینید معنای کنش معنای کتاب خوندن نیستا. من معنای کنش یعنی چی؟ یعنی من راه میرم برای چی دارم راه میرم؟ من اعتبار کردم حرکت کردن رو برای چی؟ حرف معلومه یا نه؟ اون اعتبار کردن معنا رو تزریق میکنه توی رفتار. میگه میگم مهمه این. حالا بعد من این مقاله نوشتم توی فصل علوم انسانی اسلامی، بحث علامه رو یه مقداری اونجا گفتم توی بخونید. خب اما یه نکته دیگه توی فضای غربی ها رفتن، شما تو غربی میرسی به هابرماس. هابرماس برای شما از کنش ارتباطی بحث میکنه. نه نیاز نیست به هابرماس برسی، میرسی به از همون اولی که اینا اومدن کنش رو مطرح کردن، زیمل مطرح کرد دیگه. زیمل کدوم کنش اومد گذاشت به جای ساختار دورکیمی؟ شما ساختار داشتی تو فضای دورکیم، به ازای اون کنش متقابل آوردید، گفتید ساختار ما قبول نداریم، آنچه هست کنش متقابله. اصلا معلومه که بعد این کنش متقابل توی وبر کاملا متقابلش مقبول واقع شد، حیث معناش خیلی پررنگ شد. اما کنش که بخواد توی جامعه شناسی رو با روان شناسی بودن، حرف دورکیم چی بود؟ دورکیم گفت جامعه شناسی غیر از روان شناسیه. خب شما که اگه بگید کنش که شدی روان شناس، تازه زیمل که در مقابل دورکیم وایساده کنش متقابل داره مطرح میکنه. متقابل مهمه. خب متقابل میاد توی میدون کنش متقابل نمادین اینا میادش توی هابرماس میشه کنش ارتباطی، که اصلا این کنش ارتباطیش مهمه. حالا شما تو فضای دینیتون یه مسئله دیگه دارید در برمی بحث ارتباطات. آیا کنش ارتباطی ما ارتباطات کاملا تو فضای اختیار داریم میریم جلو دیگه کاملا دست خودمه، یعنی ارتباطاتم صرفا اعتباریه، یا یعنی ما ارتباط واقعی هم داریم؟ ببینید اون وقت ما قرار بود یارو به حق باشه، می‌خواستیم ما حق داریم، شما سوال کنید، ببخشید بالا رفتم بالا منبر. حالا نکتهشو بگم، ببینید اون بزنگاه تفکر دینی که سخت میکنه بحث رو با اونها بخوایم بریم اینه که یا افراد اینجوری میشن، یعنی واقعیت فیکس این است، یا افراد اینجوری میشن میفهمن واقعیت فیکس نداریم دیگه هیچی نمونه. این اون چیه؟ دو طرف افراد و تفرید که آدم از بسترش نگه داره. ما مرتب باید از یه طرفی قبول کن تئوری فطرت شیطانی که به نظرم خیلی تئوری مهمیه اینه، فطرت هم واقعیت فیکس هم نیست، یعنی هم قایت حقیقیه هم بالفعل نیست. حرف معلومه؟ به قایت حقیقی هر موجودی فقط دانیسی و درختسی، این حتما باید بره اون بشه، نمیتونه چیز دیگه بشه. فطرت داری اما میتونی بری فطرتت نری، دنبال فطرتت نری، اختیار. این دوتا عنصر رو با هم دیگه باید تو هر تحلیل داشته باشیم. حالا ما یه بار بحث کنش داریم، میگیم اعتبارات ما ریشه در مصالح و مفاسد واقعی داریم، ادبیات فقه دارم استفاده میکنم براتون. اعتبارات ما صرفاً دل بخواهی نیست، از یک وقایعی داره تبعیت میکنه. این افقه که ما داریم بحث کنش میکنیم، بحث اعتبارات میکنیم اینا، اما این فقط یه ساعتشه. ساعت دیگه از اعتبارات ما اعتبارات بین الاستعینیه، اعتبارات اجتماعیه، روابط من و شما چه نسبتی با هم داریم، کنش ارتباطی دیگه. من و شما ارتباطمون چیه؟ همه اعتبارات در گروه قراردادها و فرضهای ماست یا نه؟ اعتبارات هم اعتبار در روابط هم واقعیت دارد. خیلی ساده بگم دیگه، فقط در تلنگرش توی دو تا ساعت قشنگ میشه بحثش کرد. شاید دوتاش هم بحث کردم، تو نمیم با این ادبیات. یکی ساعت خانواده، یکی ساعت ولایت. ساعت خانواده ساعتیه که آیا ببینید انسان موجود فرهنگیه. همین که فرهنگی شد، جلسه قبل گفتم زوجیت غیر از غریزه جنسیه. جلسه قبل گفتم دیگه، چپ چپ دیگه میکنید، همینجا بود گفتم زوجیت غیر از غریزه، ازدواج غیر از غریزه جنسیه. برای همین همواره ازدواج ها ارتباطات دو جنس، ازدواج ارتباط دو جنس همواره با اعتبارات ما گره خورده. آیا ارتباطات دو جنس یه الگوی تیپ ایدئال، یه الگوی اصلی واقعی، نه تیپ ایدئال فرضی، تیپ ایدئال عینی، الگوی واقعی اصلی داره یا نداره؟ به قول شیعه‌تری میگه خانواده نیمه طبیعی نیمه قراردادیه. یعنی فطرت داره میگه خانواده یعنی این، هر گونه ارتباطی خانواده نیست. اما اینا میگن که نه، یعنی وقتی شما یا میگی که هیچی نیست یا اینکه همش هست. بنابراین شما بین حیوان و چیز موندن اینا، یا کاملا حیوانی اما در این خانواده، خانواده شد همجنسگرا، خانواده چون خانواده الگوی اصلیش تعیین شده که نداره. تونستم منظورم برسونم؟ ما میگیم خانواده الگوی اصلیش تعیین شده دارد، اما الگوی اصلیش تعیین شدهش با اعتبارات ما به شدت گره خورده. حالا بیا تو فضای جامعه، ارتباطات اجتماعی ما الگوی اصلیش تعیین شده دارد یا نه؟ شما میتونید انواع الگوها داشته باشید، اما یه الگوی اصلیش تعیین شده است به معنی مفهوم ولایت. اینو شاید دارید که دا ولاها ولایت باز بکنه. یه ولای عام داریم، یه ولای خاص داریم. ولای عام ولای بین مؤمنینه، ولای خاص ولای انسان و امامه. ارتباطات ما باید در قالب این ارتباط قرار بگیره، ولی میتونیم غیر از اینم داشته باشیم. برای همین است که اساساً جامعه دینی گره میخوره به مفهوم امامت. شما نمیتونید جامعه دینی در قرآن پیدا کنید که امامت نداشته باشه. برای همین هر جامعه دینی راه میفته اولش با امامش شناخته میشن. برای همین است که شما حالا برید جامعه شناسی از منظر قرآن. ببین جامعه های قرآنی دو سنخن، یه جامعه مشرکن که پیامبر رو به رسمیت نشناختند، یا جامعه مؤمنن، جامعه مؤمن که پیامبر رو به رسمیت نشناخت، تا به رسمیت نشناخت پیامبر میشه امامش، درسته؟ میشه قوم بنی اسرائیل. برای قوم بنی اسرائیل مهمترین داستان قرآنه. چرا؟ چون داستان های جامعه دینیه. اما قوم لوط، قوم صالح، قوم هود، قوم نوح، قوم ابراهیم، قوم اینا داستان جامعه غیر ایمانیه. حالا اگه اومد شما جامعه ایمانی قرار گرفتی چی میشه؟ هیچی، گل و بلبل نمیشه. به پیر به پیغمبر گل و بلبل نمیشه. قرآن داستان بنی اسرائیل به این ما گفته. جامعه ایمانی بعد بتونی توش تحلیل کنی که فضلتکم علی العالمین، یعنی این جامعه که فضلتکم علی العالمین، لعن بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. داوودش خیلی برای من مهمتر از عیسی ابن مریمش بود. چرا؟ به خاطر که داوود هنوز دین یهوده، دین مسیح نیست. اگه ما قائل باشیم شریف